فصل 52، نام من کارا.
چشمام جوری به فضای سرخ و سیاه خزانه عادت کرده بود که وقتی رئیس خزانه داری و اون دوتا پیرمرد با اون مراسم ویژه‌شون در رو باز کردن، اون نور زرد آفتاب سر صبح اون روز زمستونی به نظرم ساختگی و نازیبا اومد. برای همین مثل استاد عثمان از جام تکون نخوردم. البته استاد عثمان جوری ساکت و بی حرکت نشسته بود که انگار فکر میکرد اگه تکونی بخوره، اون سرنخهایی که تو نقاشیهای اون کتابها دنبالشون بودیم همراه اون هوای نمور و پرگرد و خاک اونجا از لای اون در نیمه باز بیرون میپرن و ناپیدا میشن. جوری با حیرت از بالای سر رئیس خزانه داری و اون دوتا پیر مرد و آقا جزمی که لای در وایستاده بودن بیرون رو نگاه میکرد که انگار تازه چشم باز کرد و اولین بارشه که همچین نوری میبینه. دیشب هم وقتی نقاشی های اون کتاب شاهنامه شاه طهماسب رو نگاه میکرد، حس و حال غریبی داشت و اونقدر غرق اون نقاشی ها بود که فقط از اون سایه بدقوارش روی دیوار پشت سرش میشد فهمید که گهگاه تکونهایی میخوره و هنوز زنده است. تکون هم که چی بگم؟ فقط دست راستش که اون ذره‌بین رو گرفته بود یه کوچولو جا به جا میشد و گاهی وقتا هم لبخندی میشست روی لبهاش و انگار یه چیزایی رو هم گهگاه زیر لب زمزمه میکرد برای خودش. صدای تتق تتق بسته شدن قفل در رو که شنیدم، باز به یاد جناب فرمانده و اون شکنجه های خلاقانش افتادم، چون اون مهلت سه روزه ما داشت تموم می شد و هنوز هیچ غلطی نکرده بودیم و اون خزانه سرد و تاریک هم با اون همه کتابش به هیچ دردی نخورده بود. اما استاد عثمان دل به کار نمی داد که فقط دنبال کتاب هایی بود که سالها آرزوی دیدنش رو داشته و پاک فراموش کرده بود که ما برای چی اونجا هستیم. دستم رو گرفت و دستاش رو نشوندم کنار خودش و گفت
آدم هایی مثل ما یا باید دنیا رو همون جوری ببینن که خدا میخواد ببینیم، یا اینکه اصلا نبینن که این کاملا منصفانه است و عین عدالت. من الان دارم به لطف خدا به اون رستگاری بزرگ نزدیک میشم و اون اشیا رو به همون شکلی میبینم که این نقاشی ها رو میبینم. هرچی به اون دید الهی نزدیک میشم، احساس میکنم که به خود خدا نزدیک میشم. این سوزن رو میبینی؟ همونیه که استاد بهزاد باهاش چشای خودشو کور کرد.
بعد اون سوزن رو گرفت جلوی چشام و شروع کرد به تعریف کردن آخر عاقبت زندگی استاد بهزاد که در طول شب گذشته این دهمین باری بود که این قصه رو برام تعریف میکرد. و راستش چون دیگه کلمه به کلمش رو حفظ بودم، خیلی به حرفاش توجه نکردم. سوزن رو گرفتم دستم تا از نزدیک ببینم.
با یه ماده لزج و سرخ رنگی خیسش کرده بودن انگار.
استاد عثمان گفت
استادای قدیمی به اصولی که بعد از یه عمر تلاش بیوقفه بهش نایل می شدن به اندازه اعتقاداتشون اعتقاد داشتن و مثل نقاش های امروزی نبودن که امروز به دستوری پادشاه تو شرق دنیا اینجوری خط بکشن و فردا به دستوری دوک تو غرب دنیا یه جور دیگه. این کار براشون از بیشرفی هم بدتر بود.
نگاهش نه به من بود و نه به کتابی که جلوش باز بود. انگار داشت چیزی رو اون دور دورا تو افق تماشا می کرد. کتابی که جلوش باز بود هنوز هم همون شاهنامه شاه طهماسب بود که از وقتی این کتاب پیدا شد دیگه به هیچ کتاب دیگه ای نگاه نمی کرد. صفحه‌ای هم که باز بود یه نقاشی از جنگ ایران و توران بود و اسبا بودن که سینه به سینه هم سپر کرده و شیهه می کشیدن. نیزه ها بودن که از سپر حریف ها رد می شدن و بدنشون رو تیکه پاره می کردن. چک چک شمشیرها بود و داد و فغان زخم ها. سر و دست و پای بریده بود و سیل اشک و آه و از خونی که تو چشمهای جنگاورا موج می زد تا خون به زمین ریخته هزاران جسدی که جنگاورا توش موج می زدن، همه جا سرخ سرخ بود.
استادای قدیمی که پادشاه مملکتشون مغلوب می شد و گرفتار پادشاه غالب می شدن، برای گریز از اجبار به تقلید اصول نقاشی اونا و زیر پا گذاشتن اصول نقاشی خودشون، قهرمانانه خودشون رو کور می کردن و قبل از اینکه اون پرده سیاه مخملی بیاد جلوی اون چشمهای نازنینشون، یه نقاشی زیبا میذاشتن جلوشون و ساعتها و شاید هم روزها ظلم میزدن بهش و به هیچ وجه چشم ازش نمیگرفتن. گاهی وقتها روی بعضی از نقاشی های بزرگ یه لکه سرخی دیده میشه که اگه دقت کنی اون رنگ نیست و خونه. خونی که از چشمهای همین استادها چکیده اون رو. میدونی من دوست دارم تو اون لحظه به کدوم نقاشی نگاه کنم؟ منظورم همون لحظه قبل از کوریه.
چشمشو یکم جمع کرد و بعد زل زد به اون دور دورا. انگار که دیوار زخیم سنگی اون خزانه و اون همه خرت و پرتی که ازش آویزون بود نمیتونستن حتی ذره‌ای جلو دید اونو بگیرن. چشماش شده بودن مثل چشمای بچه‌ای که داره زور میزنه شعری رو که مادرش چند روز پیش یادش داده به یاد بیاره. سفیدی چشماش اونقدر زیاد شده بودن که آدم فکر میکرد دیگه اصلاً مردمک نداره چشاش.
همون نقاشی که خسرو سوار بر اسب زیر ایوان قصر شیرین ساعتها انتظار میکشه. البته اون نسخه اصلیش ها، تو همون کتابی که کار استادای هراته.
نه خیر، پیرمرد انگار قصد بیرون رفتن از اینجا رو نداره اصلا. خیلی آروم و محترمانه بهش گفتم میدونین من نه فقط اون لحظه بلکه تو همه لحظات دوست دارم چی رو ببینم؟ صورت زیبای عزیز دلم رو. ما فقط 3 روزه که ازدواج کردیم و قبلش هم 12 سال بود هم دیگر رو ندیده بودیم. تو این نقاشی هم به جای شیرین و لیلی و هر معشوق دیگه فقط اونا میبینم. استاد عثمان که سراپا منتظر چیزی بود انگار، از حالت چهرش میشد حد زد که خبر باید خبر خوشی هم باشه براش. حرفای منو نمیشنید که از اینش هیچ شکی ندارم، فقط نمیدونم اصلا متوجه وجود من بود یا نه. اون سوزن رو برداشتم و گذاشتم تو اون صندوق کوچیکش و از اونجا دور شدم. همینجوری بی خود و بی جهت اینور اونور خزانه رو سرک میکشیدم. دنبال چیز خاصی هم نبودم و فقط میخواستم قدم بزنم، همین. اون سوزن هنوز دستم بود که رفتم زیر یکی از اون پنجره‌های کوچیک چسبیده به سقف که نورش یک کم از اونهای دیگه بیشتر بود تا یه نگاه دیگه بهش بندازم. اون گوشه پر بود از ساعت‌های جور و جوری که فکر کنم هیچ کدومشون کار نمی‌کردن، چون هیچ صدایی ازشون نمی‌اومد و از رو شکل و شمایلشون هم معلوم بود که همشون هدیه پادشاه‌های فرنگی باید باشن. نور خفیفی که از اون پنجره کوچیک می‌افتاد رو اون ساعت‌های گرد و خاک گرفته از رو شیشه‌های بلوریشون منعکس و تشدید می‌شد. اون سوزن رو گرفته بودم نوک انگشتم و نگاهش می‌کردم. یعنی واقعا استاد بهزاد با این چشماشو کور کرده؟ اونم با دستای خودش؟ نکنه استاد عثمانم همین بلا رو بیاره سر خودش؟
تصویر چند تیکه‌ای که ازم افتاده بود روی شیشه شکسته یکی از اون ساعتها با اون حرکت مواجش زیر نور لرزون شمعدونی که دستم بود انگار که میخواست به هم بگه آره درست حد زدی. آقا جزمی اومد پیشم و گفت کتاب‌های مصادره شده از خونه پاشاهایی که به دلایل مختلف به دستور پادشاه اعدام شده بودن و اصلاً ندیدیم. فکر کنم تو این 12 سالی که من نبودم پاشاهای زیادی به دلایل مختلف اعدام شدن، چون تعداد اون کتاب‌ها حتی از اون کتاب‌های هدیه شده هم بیشتر بودن. آقا جزمی یه جوری از اون پاشاها صحبت می‌کرد که انگار هر کتابی که از اونا مصادره میشه میره تو کتابخونه شخصی بابای اینا. کتابا رو که میذاشت جلوم حس و حال پادشاهی رو داشت که با پرداخت 10 کیسه سکه طلا این کتابها رو به اسم خودش درآورده و حتی مهر امضاش هم کرده و حالا وقتشه که اونا رو به رخ بقیه بکشه. اون صحنه‌ای که قرار شیرین عکس خسرو رو روی شاخه درختی ببینه حتی تو اون کتابها هم بود. این نقاشی یعنی همون نقاشی چهره خسرو که از شاخه درخت چنار آویزونه تا شیرین اونو ببینه و عاشقش بشه اصلاً خوب کشیده نشده. من شاید نزدیک 1000 نسخه متفاوت از این صحنه رو دیدم که تو هیچ کدومش چهره خسرو اونجوری که باید و شاید کشیده نشده و نمیشه گفت که چون کوچیکه اینجوری میکشنش. برای اینکه من خیلی نقاشیای روی ناخن و حتی دونه برنج دیدم که از این زیباتر بودن. من که تا حالا هر وقت به این موضوع فکر کرده بودم به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بودم، تصمیم گرفتم سر نهار نظر استاد عثمان رو بپرسم. یه مورق درب و داغون دستم بود که به نظر میومد پاشایی که صاحبش بوده وضع مالیش خیلی هم به راه نبوده. آخه کاغذش از اون کاغذهای زمخت نامرغوب بود و نقاشیهاش هم چنگی به دل نمی زدن. منهای نقاشی که موضوعش مراسم یه عروسی بود. یه عروسی معمولی از همینها که هر روز تو کوچه و بازار شاهدشیم. اما اسب عروس. خدای من کم مونده بود سکته کنم. اسب سفیدی که جلوم وایستاده بود دماغش کج بود. هرچی دماغ عروس قلمی و خوش تراش بود، دماغ اسب زشت و بد ترکیب بود. به جان خودم این اسب خود خودشه. خواستم داد بزنم اما مثل تو خواب صدام در نمی اومد که. دماغ این اسب درست مثل دماغ اسب کتاب شوهر عمم کجه. اون ذره‌بین دست صدفیشو گرفت روی دماغ اسب و دماغشو چسبون بهش. نمیتونستم سکوتشو تحمل کنم و گفتم درسته که سبک و سیاق این نقاشی بیشتر شبیه نقاشی‌های چینیه تا مال ما، ولی خب دماغش عین دماغ همون اسبه. آره نقاشش دنیا رو با دید چینی‌ها می‌دیده انگار، ولی خب موضوعش رسماً به ما مربوط میشه و چینی‌ها که مراسم ازدواجشون این شکلی نیست اصلاً. نه استاد. دیگه کاملاً ذره‌بین چسبیده بود به دماغ اسب و دماغ استاد به ذره‌بین. سر و گردنش که هیچ تا ما تحتش خم شده بود روی اون نقاشی. بعد از 7-8 دقیقه سکوت گفت
آره دماغش کجه.
رفتم نزدیکتر که یه بار دیگه اون دماغ لعنتی رو از نزدیک ببینم، ولی پیش از اون متوجه چیزی شدم. استاد عثمان انگار مشکلی براش پیش اومده بود. چشماش پر از خون شده بود و هی پلک میزد. میبینینش دیگه نه؟
خیلی کم. میشه کل نقاشی رو برام توضیح بدی؟
با اینکه مراسم یه مراسم عروسیه اما انگار خوشحال نیستن اینا. مردایی که پشت سر اسب عروس راه میرن چهره هاشون عبوس و گرفته است. همشون ریش و سبیل دارن. ابروهاشون هم کمونیه بیشتر. درشت استخونن به جز یکیشون. سر و وضعشون هم مرتبه همگی. کفشا و کلاهاشون بیشتر شبیه مال ترکمن هاست تا مال ما. بیشترشون هم مسلحن، یعنی حداقل قمر رو که دارن. با اون چراغ‌هایی هم که دست اون ندیمه هاست احتمالاً خونه داماد باید جای دوری باشه. با توجه به چهره عروس خصوصاً چشماش غلط نکنم باید چینی باشه.
شاید هم نقاش فقط می‌خواسته به این وسیله عروس و خوشگل‌تر نشون بده. آخه یه دوره‌ای دخترای چینی به خاطر سفیدی پوستشون به نظر خیلی‌ها خوشگل‌ترین دخترای دنیا بودن.
از پس زمینه این نقاشی میشه گفت که اونا توی دشتن، یه دشت تقریبا وسیع که البته نقاش خیلی روی پس زمینه کار نکرده و یکی دوتا گل و بوته اغناش کرده انگار. اگه این عروس که از اون چشمای بادومیش حزن میباره چینی باشه و اون مردها با اون کلاه و کفش‌ها و صورت‌های عبوسشون ترکمن باشن، پس این دشت هم باید صحرای مغولستان باشه. حالا میفهمم اون مردها چرا همگی مسلح بودن. حالا این اسب دماغش کجه درست، ولی از کجا بفهمیم که نقاشش کی بوده؟
نقاشی های این مورق رو از اون اولش یکی یکی با دقت تمام برام توضیح بده.
حالا دیگه آقا جزمی هم به ما ملحق شده بود. صفحه اول اون مورق و باز و توضیحاتم رو شروع کردم. 5-6 تا دختر چینی که سر و صورتشون درست مثل همون عروس کشیده شده توی یه باغچه دور هم جمع شدن و خوش میگذرونن. یکیشون عود میزنه، یکیشون میرخصه، بقیه هم دست میزنن. 7-8 تا سوار خسته و کوفته که توی یه دشت بیاب و علفی گم شدن انگار. یه باغ چینی کوچیک و جمع و جور با اون شکوفه های آلبالوی ریزش. چند تا شاهزاده جوان خراسانی، از لباساشون فهمیدم که خراسانی هن، که شب و کنار چشمه بیتوته کردن و جز شعر و شراب به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کنن و از شاهینی هم که روی شونه یکیشون نشسته معلومه که از شکار برمی گردن. با اینکه موضوع چند صفحه بعدی کاملا متفاوت بود، ولی یه ویژگی مشترکی داشتن همشون. یه شیطنتی تو کار بود انگار. انگار این نقاشی ها رو برای خندوندن مردم کشیده باشن، با اینکه موضوعهاشون اصلا هم خنده‌دار نبود. حالت صورت سربازی که با نیزه بلندی اژدهای غول پیکری رو دوخته بود به درخت جوری بود که انگار داشت با اژدها بازی میکرد. 10-20 نفر روستایی که کنار شیخشون جمع شدن و برای نزول باران به درگاه خداوند متعال دعا میکردن، انگار به قصد نشون دادن فقر و بدبختیشون کشیده شده بودن و نه اعتقادات قلبیشون. دو سگی که کنج دیوار کوچه به قصد قربت تو هم دیگه میلولیدن، انگار فقط برای خندوندن زنی کشیده شده بودن که از پنجره یکی از خونه ها داشت به اونا نگاه می کرد و قاه قاه می خندید. از شیطنت که گفتم یاد شیطون افتادم. آخه خود شیطون هم کم کشیده نشده بود توی مورق. اجنه‌ای که به اسم شیطون کشیده شده بودن بیشتر شبیه همونهایی بودن که استادای قدیمی هرات تو کتابهاشون می کشیدن. اما شیطنت نقاش باعث شده بود که حتی این جونورهای عجیب و غریب هم یکم خنده‌دار به نظر بیان. شیطونایی که به شکل انسان بودن اما به آن سان که همه میشناسیم نه، بلکه به غایت کج و کوله، مثلا با شاخی مثل شاخ گوزن و دومی مثل دم گربه. ابروهاشون پرپشت و رنگ صورتشون ابلق و شاخ و ناخن‌ها و دندون‌هاشون هم بلند و تیز و چند شاخه. پوستشون مثل ابرهای چینی پیچ در پیچ بود و چین صورتشون عمیق و پرنقش و نگار. تو یکی از صفحه‌های اون مورق چند تا از این جونورها داشتن اسبی رو از آخره یه بند خدایی می‌دزدیدن و توی صفحه دیگه داشتن خزانه یه شاهزاده‌ای رو خالی می‌کردن و تو آخریش هم با همدیگه کشتی می‌گرفتن انگار. تو مورق فقط این شیطون‌ها با سیاه قلم کار شده بودن و یه نقاشی از یه قلندر یا درویش یا همچین کسی. یکی که با سر و وضعی پریشون و آشفته، جز یه ردای نمدی هیچی تنش نبود و هیچی تو دستش نبود جز یه شاخه درخت که حکم عصا رو داشت. استاد عثمان که تا حالا ساکت بود و به حرفای من گوش میکرد، یه نفس عمیق کشید که بیشتر شبیه آه بود و گفت:
از صدها سال پیش مغول ها نوک دماغ اسبشون رو میبرن تا سوراخ‌هاش بزرگتر شه و تو هر نفسی که میکشن هوای بیشتری وارد ریه هاشون بشه تا بتونن سریعتر از اسبهای دیگه بدون. وقتی هولاکو خان با همین اسبهاش ممالک چین و عجم رو فتح میکنه و وارد بغداد میشه، ابن شاکر همون خطاط بزرگ که بعدها به نقاشی هم رو آورد، برعکس همه که به سمت مغرب فرار می کردن، رفت به سمت شرق، یعنی جایی که خود مغول ها از اونجا می اومدن. اون موقع شیوخ با استناد به قرآن کریم نقاشی رو حرام اعلام کرده بودن که البته برای این استنادشون هیچ سند محکمی هم نداشتن، ولی در هر حال تو هیچ کتابی هیچ نقاشی کشیده نمی شد دیگه. ابن شاکر هم که ما خیلی از اصول نقاشیمون و مدیون همون نقاشیش هستیم که از روی گلدسته مسجد از شهر در حال سقوط بغداد کشیده، نقاشی که از اون بالا همه چیز و کشت و کشتار تو کوچه های شهر و خونه های با آتیش کشیده شده رو، جسد های تو دجله ریخته شده رو مثل چینی ها با یه دید از بالا اما برعکس اونها با نگاهی الهی نشون میده. تو اون سفر دور و درازش به شرق، سربازهای مغولی رو از روی اسب‌هاشون، یعنی در واقع از روی دماغ بریده شده اسب‌هاشون شناسایی می‌کرد. ابن شاکر که بعد از یه سفر یک ساله به شهر سمرقند رسیده بود، مورد احترام حاکم اونجا قرار گرفت و هنوز از اقامتش تو اون شهر چند ماهی نگذشته بود که حاکم اونو به ریاست نقاشخونه دربارش منصوب کرد و بهش دستور داد یه نسخه شاهنامه فردوسی رو براش کار کنه. البته دماغ هیچ کدوم از صدها اسبی که به دست خود ابن شاکر یا با نظارت اون توی شاهنامه کشیده شده بریدگی ندارن. حتی دماغ اسبهای مغولی هم. برای اینکه ابن شاکر به جای اسبهای قوی و تنومند و چست و چالاک مغولها، اسبهای زیبا و ظریف عربی رو که کل جوونیشو کنار اونا گذرونده بود، کامل و بی‌عیب و نقص میدونست. بعد از ابن شاکر تحت تأثیر نقاشی‌های زیبای اون دیگه هیچ کسی نه در مغولستان و نه در سمرقند و بخارا و خراسان که تحت حاکمیت اونا بود اسب‌ها را با دماغ بریده نکشید. بر این اساس اسبی که تو کتاب شوهرم مت کشیده شده نمیتونه به اون جاها تعلق داشته باشه. با اینکه یه نگاه استاد عثمان به نقاشی‌های اون مورق بود و یه نگاهش به من، ولی انگار اصلا اونجا نبود. با ما حرف میزد ولی تو خیالاتش نمیدونم کجا سیر میکرد. چیزی که تو این نقاشی ها علاوه بر اون دماغ های بریده و کج اسب ها از نقاشی های چینی و مغولی تقلید شده، همین اژدهاهایی هستن که ما بهشون میگیم شیطون. بیشتر جاهای دنیا مردم فکر میکنن این جونورهای عجیب و غریب زیر زمین زندگی میکنن، یعنی همینطوری که ما روی زمین شهر و آبادی و ده و دهکده داریم، اونا هم زیر زمین شهر و آبادی و ده و دهکده دارن. هر وقت هم چیزی گم میشه فکر میکنن اونا دزدیدنش و حتی خیلی هاشون مرده هاشون رو دفن نمیکنن، چون فکر میکنن این کار در حکم تجاوز به محدوده قلمرو اونا، یعنی زیر زمین، و یه جوره اعلام جنگ به اوناست. حتی فکر میکنن تو دنیای زیرزمینی اونا هم مثل دنیای ما آسمون و ابر و درخت و سگ و گربه وجود داره. آقا جزمی گفت:
بله آقا، خدا رو شاهد میگیرم بعضی شبها اینجا پر از اون جونورها میشه. من که خودشونو نمیبینم، ولی یک باره همه این شمشیرها و نیزه ها و غمه ها به هوا بلند میشن و چکاچکی بینشون در میگیره که صداش گوش آدم رو کر میکنه.
استاد عثمان گفت: این اعتقادات رو امثال همین قلندری که نقاشیش تو این مورق بود از خراسان و عجم تا خود استانبول آوردن. اون موقع که سلطان یاوس سلیم با شاه اسماعیل مشغول جنگ بودن، بدیع الزمان میرزا که از نوادگان تیمور و مراد این قلندرها بود، از شاه اسماعیل رو برگردوند و به امپراتوری عظیم عثمانی پناهنده شد. پشتبندش یه عالم قلندر و درویش هم که با شاه اسماعیل مشکل داشتن و یه جورایی مرید بدیع الزمان میرزا بودن، از بلاد مختلف مملکت عجم دل کندن و به شهرهای مختلف ما رو آوردن. آخر اون جنگ رو هم که میدونین چی شد دیگه. بالاخره یاوس سلیم شاه اسماعیل رو تو جنگ چالدران شکست داد و تا خود تبریز پیش روی کرد. من کاری به نتیجه این جنگ و عواقب اون ندارم، ولی خوب یادمه وقتی یاوس سلیم به استانبول برمیگشت، علاوه بر دوتا از زنهای شاه اسماعیل و جمعی هنرمند و دار و ندار صفوی ها یه عالم کتاب هم همراهش بود. بیشتر این کتاب ها تو خود تبریز کار شده بود و از دوره های تاریخی مختلفی هم بودن. دوره مغول ها، ایلخان ها، جلایری ها، قراقیونلو ها و خب بیشترش هم مال دوره خود صفوی ها. یه تعدادیش رو هم شاه اسماعیل تو جنگ‌های مختلف از خزانه دشمناش به غنیمت گرفته بود، از جمله ازبک‌ها و ترکمن‌ها و افغان‌ها که تا امروز عصر که رئیس خزانه‌داری و اون پیرمردا در این خراب شده رو با اون مراسم مزخرفشون باز و منو از این کتاب‌ها جدا کنن، باید همه‌شون رو ببینم.
به هیچ نقطه خاصی نگاه نمی‌کرد و زبونم لال انگار کور شده بود. اون ذره‌بین رو هم از روی عادت گرفته بود تو دستش و چند ساعتی میشد که اصلا ازش استفاده نمی‌کرد. مشخصات کتابی رو به آقا جزمی داد و گفت که هر چه سریع‌تر پیداش کنه و بیاره براش. وقتی آقا جزمی رفت سراغ اون کتاب، بهش نزدیک شدم و به آرومی ازش پرسیدم: استاد، به نتیجه‌ای رسیدین یا هنوز هم نمی‌دونین اون اسبو کی کشیده؟
با اینکه اسبای این مورق هم دماغشون کج و بریده کشیده شده، اما اینا با این که یه جایی تو ماورا و نهر به احتمال قوی سمرقند باشه کشیده شدن، اما سبکشون سبک چینیه، در حالی که اسب کتاب شوهرم مت کاملا به سبک نقاش های قدیمی هرات کشیده شده. اسبی که تو کتاب شوهرم مته کاملا از روز ذوق و سلیقه نقاشش کشیده شده و به این اسبای مغالی هیچ ربطی نداره.
اما دماغش درست مثل دماغ همین هاست.
200 سال پیش که تیمور نصف جهان رو به اشغال خودش در آورد و هرات هم شده بود بخشی از قلم رو به حکومت اونا، مطمئنم که همون موقع ها یکی از نقاش های هرات برای پاچه خاری تیمور یا شاید هم یکی از پسراش یه همچین اسبی رو کشیده، یعنی یه اسب مغالی با دماغ کج و بریده، اما به سبک استادای قدیمی هرات. مطمئنم که تیمور یا حالا یکی از پسراش هم از اون نقاشی خوشش اومده و اون نقاش رو مورد لطف و عنایت خودش قرار داده و مطمئنم که چند سال بعدش دیگه هر اسبی کشیده می شده به همین شکل بوده دیگه، یعنی یه اسب مغالی به سبک هراتی. به این ترتیب کشیدن اسب به این شکل غالب شده و برای مدت‌ها الگوی کار همه نقاش های اون دوره بود لابد. اما سالها بعد که دوره مغول‌ها به سر میرسه، نقاش‌هایی که نان به نرخ روزخور بودن و فقط با سلیقه شاه حاکم نقاشی می‌کردن، حتماً این الگو رو فراموش کردن. ولی خب، یه عده هم هستن که به هیچ قیمتی از اصول و سنت‌های قدیمی خودشون کوتاه نمیان و اگه شده مملکتشون رو عوض کنن می‌کنن، اما سبکشون رو تغییر نمیدن. بنابراین در طول این 200 سال، در هر دوره‌ای حداقل یکی دو تا نقاش بوده که اسب رو اینجوری بکشن. حالا این قاتل ما هم یا یکی از همون نقاش هاست یا داره ادای یکی از اونا رو در میاره.
استاد، این اصل ندیمه هم عجب اصلیه ها، ریشه هر نقاشی رو با این اسب میشه تو هفت پشتش پی گرفت.
نمیشه گفت هر نقاشی، اما خب برای بیشترشون جواب میده. یه نقاش خونه مثل یه خونه میمونه و همینطور که هر خونواده‌ای ممکنه بچه ناخلفی هم داشته باشه، تو هر نقاش خونه ای هم ممکنه یه همچین نقاشی پیدا بشه. بیشتر نقاش ها با توجه به سلیقه شخصی خودشون و راهنمایی های استادشون یکی از سبک های مختلف نقاشی رو انتخاب میکنن و دیگه تا آخر عمرشون تو همون سبک نقاشی میکنن. تک و تو کسایی هم پیدا میشن که اونقدر توانا هستن که خودشون بانیه یه سبک میشن، اما خب تعداد اینها اونقدر کمه که حتی میشه ازشون صرف نظر کرد. یه عده هم این وسط هر دم خیالن، دمدمی مزاجن، هرهاری مذهبن، باری به هر جهتن، که اینها عرضه ابداع اصول جدید ندارن که هیچ ثبات و پایداری لازم برای انتخاب یکی از سبک های موجود رو هم ندارن. همیشه سردرگمن و گاهی تو این سبک خط میکشن و گاهی تو اون سبک.
تو قیافه حق به جانبی که استاد عثمان به خودش گرفته بود خبری از اون حزن همیشگی نبود. تو این سه روزی که بیشترشو با اون گذرونده بودم، این اولین باری بود که چهره این پیرمرد رو اونقدر بشاش و نورانی میدیدم. استاد، من فکر میکنم شما نماینده به حق نقاشایی هستین که بعد از سالها تلاش بیوقفه سبک عثمانی رو ابداع کردن. چرا وقتی چیزی رو که واقعا اعتقاد داریم به زبان میاریم اونقدر لوس و دم دستی میشه؟ چرا وقتی رو در روی یکی وایسیم و بهش بگیم چقدر تو کارش وارده چاپلوسانه به نظر میاد؟
این آقا جزمی چرا پیداش نیست پس؟
مثل همه کسایی که دوست دارن تعریف و تمجید خودشون رو از زبون دیگرون بشنون، اما وقتی میشنون اصلا دوست ندارن خوشحالیشون رو نشون بدن، استاد عثمان هم سعی کرد بحث رو عوض کنه، اما میدونم که از حرفم خوشش اومده بود. اگه شما چند نفری که به همه اصول و سبک‌های نقاشی دنیا مسلطین و همه عمرتون رو وقف نقش و نقاشی این مملکت کردین نبودین، الان اصلا سبکی به نام سبک عثمانی نداشتین. سبکی که دوشادوش شمشیر عثمانی همه دنیا رو فتح کرده و الان رایج ترین سبک نقاشی دنیا است. سبکی که قدرت رنگش قدرت امپراتوری عثمانی رو و ظرافت و آزادی خطش ظرفیت و آزادگی پادشاهان عثمانی رو میرسونه. استاد، اینو از صمیم دل میگم. این چند ساعتی که از دیروز صبح تا حالا در خدمت استاد بزرگی چون شما بودم و نقاشی های نفیسی چون نقاشی های این کتاب ها رو دیدم، بهترین ساعت های زندگی. خلاصش تا آقا جزمی برگرده، من خطابه بلند بالایی رو با همین موضوع و به همین منوال خدمت استاد ایراد کردم. فضای سرد و تاریک و نمدار خزانه هم که با اون خرت و پرتاش بیشتر شبیه انبار محتکرها بود تا خزانه مختدرترین پادشاه دنیا، به صمیمیت و محرمیت حرفام می‌افزود. وقتی سرمو بالا گرفتم تا به چشمهاش نگاه کنم، مو به تنم سیخ شد. اون چشمهای درشت و سیاهش شده بود اندازه یه نخود. گود رفته و زیرش کبود شده بود. حتی دیگه چشمهای چینی هم از چشمهای اون گشادتر بودن و انگار رسمن داشت کور می‌شد پیرمرد. وقتی با اون دستهای سردش دستامو گرفت و به هم لبخند زد، نمیدونم چرا احساس قدرت کردم. و وقتی اون انگشت‌های سرد و زمختش رو کشید رو صورتم، نمیدونم چرا یاد شکور افتادم. با اینکه صورتش رو به من بود، ولی چشماش جای دیگه ای رو نگاه میکرد. شاید هم اصلا نگاه نمیکرد. یعنی نمیتونست نگاه کنه که از بیرون کاملا اینجوری دیده میشه. چشماش انگار دیگه نوری نداشتن. توان دیدن نداشتن. انگار کور شده بود.
این آقا جزمی کدوم گوری مونده پس؟
مطمئن بودم آقا جزمی یه گوشه پنهون شده و داره ما را دید میزنه. بدون اینکه نگاهمو از چشمای بینور استاد عثمان گرفته باشم، نگاهی به این ور و اون ور خزانه انداختم، ولی خبری ازش نبود که نبود. دیگه نمیدونستم واقعا داره کور میشه یا اینکه داره ادای کورها رو در میاره. آخه خودش یه بار برام تعریف کرد که نقاشای پیر شیرازی برای اینکه به خاطر کور نشدنشون کسی به هنر یا اعتقاداتشون شک نکنه، خودشونو به کوری میزدن.
چقدر خوبه آدم همینجا بمیره کنار همین کتاب ها.
استاد، با اینکه من هم قبول دارم دور و زمونه بدی شده و نقاش ها به جای اینکه به کیفیت و روح کارشون فکر کنن به مقدار پولی فکر میکنن که بابتش میگیرن و به جای اینکه اون اصول زیبا و قدیمی خودمونو به کار بگیرن، این اصول آبکی و ضعیف فرنگی‌ها رو تقلید میکنن. ولی اگه شما هم نباشین که تو این نقاشخونه سنگ رو سنگ بند نمیشه و همه چی میریزه به هم. این قضیه قتلام که به نظر شما تا امروز عصر میتونیم اون کثافت رو شناسایی کنیم؟ یعنی اصل ندیمه به کارمون میاد؟ بالاخره میفهمیم اون اسب لعنتی و کی کشیده یا نه؟
زیتون
انقدر مطمئن گفت که انگار یه ذره هم شک نداره.
اما از طرفی هم مطمئنم که نه قتل شوهرم مدکار اونه و نه قتل ظریف افندی. از بین نقاشایی که برای شوهرم مدکار میکردن، اون از همه بیشتر با مکتب هرات آشناه و اصل و ریشه خودش هم که سمرغندیه. میدونم الان میخوای بپرسی که پس چرا تو هیچ کدوم از نقاشی های دیگه زیتون همچین اسبیو ندیدم. بهت گفته بودم که نقاش ها بیشتر بر اساس ذوق و سلیقه پادشاه ها کار میکنن تا خواسته خودشون و بیشتر بر اساس اصول رایج نقاش خونه ای که توش کار میکنن خط میکشن تا اصول شخصی خودشون. اسبی که زیتون تو بچگی هاش دیده و تو همون سنین قبل از اینکه به استانبول بیاد و شاگرد من بشه، کشیدنشو از استادای عجم یاد گرفته بوده، همین اسب دماغ بریده بوده. اینکه زیتون بعد از این همه سال یه همچین اسبی رو برای اون شوهرامه ابلهت بکشه اصلا خوشحالم نکرد. مگه نه اینکه همه ما عشقمون مکتب هراته؟ دیدی که اون نقاش ترکمن برای اینکه میخواست چهره اون عروس رو به زیباترین شکل ممکن بکشه شبیه چینی ها کشیده بودش، برای اینکه به نظر اون دخترها تو سبک چینی به زیباترین شکل ممکن کشیده میشن. حالا مگه نه اینکه همه ما وقتی میخواییم بهترین نقاشیمونو خلق کنیم، اونو تو سبک استادای قدیمی هرات میکشیم؟ سبک هرات به نظر همه ما بهترین سبک نقاشیه که دنیا به خودش دیده. و حالا زیتون هم که بیشتر از همه ما این سبکو دوست داره، چطور ممکنه ظریف رو بکشه که در تمام عمرش حتی یه خط هم خارج از سبک هرات نکشیده بود؟ درسته که کار ظریف تقلید کورکورانه بود، ولی خب از همون سبکی تقلید میکرد که زیتون هم با همه وجودش پایبندشه.
پس کی؟ پروانه؟
لک لک. به احتمال قوی ظریف متوجه کفر و بیدینی نقاشی های شوهرامت شده بوده و از طرفی هم میدونسته که این کتاب سفارش ویژه حضرت پادشاهه و مونده بوده میون آب آتیش، یه طرف پادشاه و شوهرامت و طرف مقابل هم اون شیخ ارزرومی و نوچه‌هاش. با اینکه تذهیبگرها به دلیل نوع کارشون حتی از نقاش‌ها هم به خدا نزدیک‌ترن، ولی اغلب آدم‌های کم‌خرد و ابلهی هستن و تو همچین شرایطی ظریف عمرن نمیتونست به تنهایی تصمیم عاقلانه‌ای بگیره. اگه هر زمان دیگه‌ای بود مطمئنم توی همچین موقعیتی میومد پیش خودم، ولی چون حتی اون هم با اون مخ گنجشکیش میدونست که با کار کردن رو نقاشی های اون کتاب نه تنها به من بلکه اساساً به کل نقش و نقاشی ما توهین کرده، لابد میره پیش لک لک که مثلاً باهاش درد دل بکنه. اون هم که جز خودش چشم دیدن هیچ کسی رو نداره، لابد باز هم شروع میکنه به تحقیر و مسخره کردنش و بعدش هم درگیر میشن و این وسط ظریف کشته میشه. شوهرم تو هم به احتمال قوی آدم های شیخ نصرت کشتن، هم اینکه کلن ازش دل خوشی نداشتن و هم اینکه به این وسیله مثلا خواستن انتقام ظریف رو گرفته باشن. آخه تنها آدمی که از بین ما نقاش ها با اون جماعت رابطه خوبی داشت ظریف بود و علاوه بر این اونا هیچ رقمه نمیتونستن کفر و بیدینی شوهرم در تقلید از فرنگی ها رو ور بتابن. راستشو بخوای مرگ شوهرم مت اصلا منو ناراحت نکرد که نمیدونم شنیدی یا نه. چند سال پیش پادشاه به تحریک شوهرم مت منو مجبور کرد با تقلید از کاری نقاش جوان فرنگی یه پورتره ازش بکشم. در تموم عمرم اونقدر به هم توهین نشده بود. بذار آب پاکی رو بریزم رو دستت دیگه. من از مرگ اون ناراحت نشدم که هیچ خوشحال هم شدم. حالا هم اگه میبینی دنبال اون قاتلم به مرگ شوهرم مت ربطی نداره. اولا این کارو به خاطر ظریف افندی بدبخت انجام میدم، بعدش هم برای اینکه هیچ درم نمیخواد نقاش هایی که تک تکشون رو به اندازه بچه های خودم دوست دارم کارشون به اون اتاق تنگ و تاریک جناب فرمانده بکشه. البته همه نقاش هایی که کاری برای اون کتاب انجام دادن انصافا شکنجه حقشونه ها. آخه نقاش جماعت نباید یه خورده عقل تو کلش باشه؟ صرف این که پادشاه دستور داده که نمیشه. پس هنر و صنعت خودمون چی؟ حالا تو هم خفه خون بگیر که تا شب نشده میخوام همه این کتاب ها رو ببینم.